سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 27 سپتامبر 2014 و 5 مهر 1393. امروز ابتدا خبرهای منطقه خواهد بود که امریکا حملاتش رو به سوریه از صبح سه‌شنبه آغاز کرد و باید ببینیم پیامدهاش چیه و من در این زمینه نظرات چند نفر از منابع خود اینها رو برای عزیزان میخونم، برای اینکه ما نظرات مختلف رو باید بخونیم و ببینیم که اینا چه برنامه هایی دارن. و همین دیروز هم وزیر دفاع امریکا و هم رئیس ستاد ارتشش پیشنهاد کردن که باید منطقه پرواز ممنوع اعلام بشه در شمال و شرق سوریه و برای این کار باید تمام سیستم ضد دفاعی سوریه از بین بره، یعنی همون برنامه‌ای که در لیبی پیاده کردن. عزیزان، بنابراین من به عزیزان عرض کردم و حالا نظر دیگران رو هم از جمله یکی از اعضای کنگره که کنارش گذاشتن، دنیس کوسینیچ، نظرش رو برای عزیزان میخونم که ببینن اینا هدفشون واقعا مبارزه با داعش بوده یا اهداف دیگه ای دارن. به هر حال هر شبت که بنابراین من نظرات مختلفی رو و از جمله مقاله این که دیوید کرک پاتریک، یکی از اصطلاح خبرنگارای خود نیویورک تایمز، از افراد خودشون، از اونم نقل قول خواهم کرد راجب مذاکرات اتمی که عزیزان میدونن آقای روحانی موقع خداحافظیش بعد از 5 روز توقف در نیویورک گفت که به جایی نرسیده مذاکرات. یعنی عزیزان به یاد بیارن سال گذشته رو که چطور اوباما تلفن رو برداشت و آقای روحانی تلفن زد و سخنرانی سال گذشته آقای روحانی را عزیزان بخونن و سخنرانی اوباما رو در سال گذشته بخونن و مقایسه بکنن با سخنرانی های این دو نفر، مخصوصا سخنرانی اوباما در امسا که یک گردش تقریبا 180 درجه از سال گذشته، که سال گذشته آقای اوباما در نطقش چه قولهایی داد و چطور گفت که ما دیگه مردم ما از جنگ خسته شدن، ما باید نیروهامون رو بیاریم برگردونیم، باید هر شبت که به اوضاع خودمون برسیم، ما نمیتونیم perpetual war یا جنگ دائمی رو ادامه بدیم، بشه. و اون وقت به نطق امثالش عزیزان گوش بکنن، متنشو ببینن که بجز دروغ، فریب، هجوم و تجاوز واقعا، چه در مورد اوکراین و صحبتهایی که کرد، چه در مورد منطقه، چه در مورد خود امریکا، چطور به اصطلاح دوباره جناح جنگ طلب و جنگ افروز از سال گذشته تا به امسال قدرت رو دوباره اومدن و گرفتند، در اوکراین بحران به وجود آوردن، کودتا کردن و بعد حالا جنگ تازه‌ای در خاورمیانه آغاز کردن که تازه اولشه. حالا باید ببینیم این به کجا خواهد رفت. ولی به هر حال، ولی بعدش من صحبت خواهم کرد که در خود امریکا چی داره میگذره. به عزیزان عرض بکنم که تکلیف تمام این قضایا در امریکا تعیین میشه. آیا همه این تجاوزات کمکی به 90% یا 99%، ولی 90%، حالا آمارش رو برای عزیزان، کمکی به 90% پایین جامعه امریکا میکنه؟ به هیچ وجه. فقط مسئله تهاجم به خاورمیانه، در اوکراین، در افریقا، در هند، در پاکستان، عذر میخوام، در یمن و سایر کشورها، عزیزان ببینن چه بر سر افریقا دارن میبرن، ولی باید ببینید در خود امریکا چی داره میسره. تمام اینها مقدمه ایست برای سرکوب بیشتر در امریکا. به چه دلیل؟ آقای اریک هولدر وزیر دادگستریشون استعفا داد، برای اینکه این آدم با تمام وجودش در خدمت وال استریت، با تمام وجودش برای سرکوب فرزن این هواپیماهای بی سرنشین که از نظر قانونی دائم به اصطلاح توجیه می کرد و اینه که به اصطلاح نشنال سکیوریتی ایجنسی یا دستگاه های امنیتی کنترل بکنن مردم رو، تو همه اینا صفحه گذاشت آقای اریکو، ولی یک چیز رو نمیتونه تحمل بکنه، سرکوب و افریقایی تبارها و مسئله فرگوسان، و متوجه شد که آغاز یک سرکوب همه جانبه است و دیگه نمیتونه تحمل بکنه، استعفا داد. بنابراین عزیزان یک به اسلام مصاحبه بسیار جالبی در دموکراسی نو راجع به همین قضیه با آقای اریک هولدر بود که جوانب مختلفی به اصطلاح این آدم و نزدیک به 6 سال وزیر دادگستری امریکا بود و بالاخره به اصطلاح، البته مدتی بود که صحبت از این بود که میخواد استعفا بده، ولی بالاخره بر سر، به نظر من بر سر مسئله فرگوسان، برای اینکه فرگوسان که آرام نشده، شهر فرگوسان اونجا تظاهرات و مقاومت مردم و خانواده های اونهایی که اعدام شدن، کشته شدن به دست پلیس فاشیست، الان در واشنگتن هستن و ساکت نخواهند نشست و مردم در این کشور ساکت نخواهند نشست. بعدش میرم راجع به محیط زیست که ببینیم در یک شنبه گذشته چی گذشت که یکی از بزرگترین تظاهرات ها صورت گرفت و بعد چطور توسط این NGO ها و به اصطلاح در واقع سرمایه دارا وارد میدان شدن و چطور میخواستن از دست مردم بدزدن و بعد روز بعدش چطور همون جنبش وال استریت واقعا هجوم آوردن، سیلاسا به طرف وال استریت و چطور پلیس اونجا سرکوبشون کرد روز بعدش. و البته بعدش ما میدونیم که در سازمان ملل باز هم هر شبت که یک گزارشی بود و یک کنفرانسی بود و آقای بانکیمون به اصطلاح این نوکر و سرسپرده اینا بعد از مدتی میخواست خودی رو نشون بده. حالا راجبش صحبت میکنم و گزارشاتی رو که قول داده بودم برای عزیزان خواهم خوند، ولی بالاخره البته اخبار امریکا رو من دنبال خواهم کرد که در خود امریکا و نظر اقتصادی چی داره میگذره و بالاخره دنباله بحث رفتن به ریشه ها رو که ببینیم ریشه کل این قضایه و دنباله بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم بعد از چند هفته تعویق به حساب تعویق انداختن. ولی من کوشش میکنم از چند مقالاتی که واقعا اولین مقاله از پاتریک کوبرن هستش، مال روزنامه ایندیپندنت انگلیس، روزنامه یا نشریه ایندیپندنت انگلیس دو تا خبرنگار در خاورمیانه داره که هر دو خبرنگارای برجسته ای هستن و واقعا مقالاتشون باید دنبال بشه. یکی رابرت فیسک که خب اون الان بیش از 30 ساله که مستقر در بیروته ولی به کشورهای مختلفی خاورمیانه میره و از به اصطلاح خبرنگارای جا افتاده به اصطلاح انگلیسی که اوضاع اونجا رو کاملا مثل کف دستش میدونه و چندین کتاب هم راجع به این قضیه نوشته. اون تا گاهی اوقات به قول معروف شلنگ و تخته میندازه. حالا بگذاریم، ولی در خود سوریه بارها و بارها در همین سالهای اخیر مسافرت سوریه داشته، با خود بشار اسد مصاحبه داشته، به زندانهای سوریه رفته و تک به تک، یعنی بدون مأمورین سوریه، با زندانیان مصاحبه های مفصلی کرده که من اینجا در برنامه های گذشته راجبش صحبت کردم. ولی نفر دوم پاتریک کوبرن هستش که اینا سه برادر اصلا ایرلندی هستن و از خبرنگارای معروف هستن که یکی از برادرشون سال گذشته فوت کرد و از بنیانگذاران سایت کانتر پانچ هستن که یکی از سایت هایی که من دائم بهش مراجعه میکنم و به عزیزان هم معرفیش کردم. پاتریک کوبرن کتاب نوشته مخصوصا راجع به داعش و این گروه های تروریست که خبرهاشون رو در واقع دنبال کرده و تمام تاریخچه‌شون رو طی یک کتابی. حالا اگه شد اسم کتابش رو هم به عزیزان معرفی میکنم که برن و ببینن ریشه این قضایا چیه. ولی یکی از مقالاتش دائم تقریبا هر روز الان مقاله داره. آخرین مقالش رو عزیزان میتونن توی مال همین امروزش رو توی Information Clearing House، ولی من بال دو روز پیشش رو 22 سپتامبر که باز هم در هم کانتر پانچ و هم Information Clearing House اومده، از روزنامه ایندیپندنت برای درس هایی توش هست. عنوان مقاله هست هیچ چیز داعش را متوقف نخواهد کرد مگر قرارداد صلح در سوریه. همین تیتر کلی درس داشت که اگه امریکا امپریالیسم جهانی بخواد واقعا علیه داعش بجنگه، مبارزه بکنه، از میونش برداره، شکستش بده، راههایی وجود نداره. راههای عملی کاملا وجود داره که یکیشو همین پاتریک کوبرن طی مقالات متعددی باز کرده. مسافرت های متعددی به عراق داشته، خود سیستم عراق و این دولت نوری مالکی و دولت آقای حیدر عبادی رو دقیق میشناسه، میدونه که چرا ارتشش ذوب شد و از بین رفت و افسرای تاپش که در حقیقت نوکرای امریکا بودن به محض اومدن داعش نزدیک موصل سوار هلیکوپتر شدن و در رفتن و بعدش دستور دادن به سرباشون که تمام مواضعشون رو رها بکنن و در برن. این ارتش عراق که امریکا 15 میلیارد دلار به خرج جیب مردم امریکا و یا چاپ اسکناس تربیت کرد، آموزش دید، 350 هزار که در شمال عراق بودن با اومدن 15 هزار نفر یا 2000 کمتر از 2000 نفر داعشی هایی که اومدن با اون کامیون ها و با اون به اصطلاح چیزهای حسابت که تویوتا شون از تو بیابونا و امریکا هم اصلا ندیدشون، وارد اونجا شدن و افسرهای تاپ ارتش عراق فرمان را به تمام چیز سنوازهشون رو رها بکنن و اومدن داعش تمام موصل رو ما میدونیم که گرفتن در دوام ارشاد ماه جوان، عزیزان به یاد بیارن. بنابراین پاتریک کوبرن اونجا بوده، وقایع رو به دقت دنبال کرده و میگه که امریکا اگر بخواد داعش رو شکست بده باید قرارداد صلح با سوریه ببنده، همون قراردادی که در ژنو 1 ژنو 2 و حالا صحبت میکنه که چطور امریکا قصدن اون کنفرانس رو که قبلا با روسیه صحبت کرده بود ایران رو نذاشت وارد اون کنفرانس بشه، هر شبت که و فقط دوستان خودش رو، یعنی عربستان و امارات و امسالام رو که حالا در این جنگ هم دوستان و یارانش هستن. ببینیم بنابراین اینا میخوان علیه داعش بجنگن. اگر ایالات متحده و متحدانش خواهان مبارزه موفقیت آمیز با جهادیون داعشند باید در صدد برقراری آتش‌بس میان دولت سوریه و اپوزیسیون غیر داعش، همینایی که بهشون میگن اعتدالی، که هفته گذشتم برای عزیزان صحبت کردم که هزاران نفرشون رو در ترکیه، در شهر ارشبکه مرزی ترکیه که اونجا CIA سازمان سیاه پایگاهی داره و اونجا افراد رو استخدام میکنه و داره تربیتشون میکنه، ماهی $100 بهشون میده. در اردن، در مرز اردن و سوریه، اونجا هزاران نفر رو سال هاست که واقعا CIA داره تربیت میکنه و حالا صحبت خواهم کرد که اونا فاصله زیادی با دمشق ندارن و با احتمال قریب به یقین اونا خواهند بود که بعد از ایجاد منطقه پرواز ممنوع هجوم خواهند کرد برای گرفتن دمشق. و البته 5000 نفر رو در همین به اصطلاح کنفرانسی که داشتن در پاریس قرار شد که به اصطلاح در عربستان پنتاگون تربیت بکنه. بحث پاتریک کوبرن اینه که اگه شما میخواهید علیه داعش بجنگید، باید به این نیروهای غیر داعشی که شما بهش میگید و دولت سوریه باید بشینید و اینا با همدیگه آتش بس در درجه اول. حالا دلایلش رو طی این مقاله توضیح میده. یا به اصطلاح اپوزیسیون باید به اصطلاح آتش بس میانه این دوتا برد، نه ارتش سوریه و نه شورشیان به اصطلاح معتدل اگر بخواهند در دو جبهه بجنگند توانایی کافی برای شکست داعش را نخواهند داشت. این اعتدالیون دوستان امریکا هم میخوان به زعم خودشون علیه داعش بجنگند که یه دروغ کثیف و یه دروغ بزرگه، برای اینکه پیمان صلح با داعش بستن، هم که بطن نصره، هم احرار الشام، همه اینها با داعش چیز صلح بستن، هیچ کدومشون نمیخوان علیه داعش بجنگند. بنابراین و اون وقت اگر ارتش سوریه که تا الان علیه داعش و علیه این غیر داعشی ها جنگیده، اگر بین اینا صلح برقرار بشه، اون موقع آغاز یک مبارزه جدی خواهد بود علیه داعش. بنا بمباران های امریکا که حالا خواهیم دید که اینا کجا رو دارن بمباران میکنن، هدفشون از این بمباران ها چیه، هدف غاییشون چیه. آتش بس میان این دو، یعنی ارتش سوریه و شورشیان غیر داعشی، بخشی از راه حل سیاسی بحران سوریه خواهد بود. اولینشه. تا زمانی که امریکا هدفش عبارت از برداشتن و براندازی دولت سوریه باشه، همه دنیا میدونن که مبارزش علیه داعش چیز دروغینه. چنین آتش بسی اگر در گذشته ممکن نبود، اکنون امکان پذیر است، چرا که پشتیبانان خارجی این دو نیرو، یعنی از یک طرف در واقع غیر داعشی ها که امریکا و عربستان پشتشونه و دولت سوریه که ایران و روسیه پشتشه، چرا که این دو نیرو یعنی از یک سو ایالات متحده و عربستان و از سوی دیگر فدراسیون سوریه و ایران، همه اینها از پیشرفت انفجارآمیز داعش دچار ترس شدن. ترس ایران و ترس روسیه از اینا فوق العاده، اصلا قابل مقایسه نیست. برای اینکه میدونم اینا دوستان عربستان، دوستان قطر، دوستان امارات و دوستان امریکا و دوستان آقای هلند هستن. اینا هم که واقعا بهشون کمک کردن، تربیتشون کردن، آموزششون دادن و اصلا از آستین اینا بیرون اومدن، خنجریه که از آستین اینا بیرون اومدن. آقای جان کری روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که من صحبتش رو کردم هفته گذشته، که در ائتلاف ضد داعش برای همه از جمله ایران جا هست، ولی شرط میذاره. شرط اولش هم اینه که موافقت بکنه که دولت سوریه بیفته، to come on board، یعنی بیاد به ما بپیونده. اگر فرض کنیم که اوباما شمار زیادی سرباز به عراق و سوریه نفرستد، که حالا اختلاف بین اوباما و جنرال دمسی وجود داره، همین دیروز جنرال دمسی صحبت کرد و گفت شما باید نیرو بفرستید، منتها حالا میگه که این نیروها یکی نیروهای غیر داعشی باید باشن، بخشی از پیشمرگه های کرد باید باشن و ارتش عراق، که ما میدونیم همه اینا پوشالی هم هیچ کدوم از اینا قادر نخواهند بود که واقعا، حالا صحبتش خواهم کرد، که اگه اینا بخوان حتی دولت سوریه را هم بندازن و دمشق رو تسخیر بکنن، آیا این نیروها میتونن یا نمیتونن؟ این مهمه، برای اینکه هدف اینا تسخیر دمشقه، همینطور که تسخیر طرابلس بود، همینطور که تسخیر بغداد بود، همینطور که تسخیر کابل بود. اگر فرض کنیم که اوباما شمار زیادی سرباز و عراق و سوریه نفرستد، او در عراق و سوریه شریک قابل اعتماد و مؤثری ندارد تا بتواند از حملات هواییش اونا استفاده بکنن برای مقابله با داعش. اوباما هفته گذشته موافقت کنگره برای آموزش و مسلح کردن شورشیان به اصلاح معتدل در سوریه رو گرفت تا هم علیه داعش و هم دولت سوریه بجنگن. این در اساس چیزی جز یک عوام فریبی، در عمل یک عوام فریبی بیش نیست، چرا که داعش در سیمایلی حلب آماده حمله به آخرین مواضع این شورشیان است و ارتش سوریه در آستانه برقراری کنترل در این شهر، یعنی شهر حلبه. حالا خواهیم دید که اینا چطور میخوان از پیشرفت دولت سوریه جلوگیری بکنن. در عراق به همین ترتیب بمباران هوایی تا حدی میتواند مؤثر باشد. هر شبت که امریکا کوشش خواهد کرد قبائل سنی و مردم محلات را مانند سال 2007 از جهادین و افراطی جدا بکنه، اما امریکا در اون موقع چطور میتونست این کار بکنه که 150 هزار سرباز در عراق داشت و القاعده خیلی ضعیفتر هم بود، یعنی در عراق هم نمیتونه کاری بکنه، نه تنها در سوریه. بحث آتش بس در سوریه بعد میگه توسط یزید سائق عضو موقوفه کارنگی برای صلح در بیروت، در واقع اینجا پاتریک کوبر میاد و نقل قول میکنه از یکی از تحلیلگرایی به نام یزید سائق که اونم آدم واردیه، مقاله نوشته زیر عنوان برای مقابله با داعش باید در جستجوی صلح در سوریه بود، تنها راهش این. او یعنی یزید سائق، او به درستی استدلال می کند که هم نیروهای دولت سوریه و هم نیروهای به اصطلاح معتدل که در برابر آنها هستند هر دو دچار خونریزی هستند و از این رو آتش بس بین آنها به نفع هر دو طرف هست یا تا بتوانند در برابر داعش بایستند، راهش اینه. اما امکان آتش بس وجود ندارد مگر اینکه فشار از هر دو طرف توسط حامیان بیرونی اونا وجود داشته باشد، حامیانشون که صحبتش کردید که به نظر من هم از طرف روسیه و هم از طرف ایران تمام کوشش باشد چیزی صلحی برقرار بشه، چه کسی جلوش گرفت؟ در درجه اول عربستان، ما میدونیم که اون عربستان بود که روی امریکا فشار آورد، در واقع این خواست خود امریکاست که نوکراش رو میگه که چطوری عمل بکنن، بعد میگن تحت فشار عربستان ما نذاشتیم که ایران در اون کنفرانس ژنو دو شرکت بکنه یا در این کنفرانس ها شرکت بکنه، عربستان ما رو نمیذاره، تو گویی که مثلا عربستان یک کشور مستقله، من اینجا یکی از نوکراش. امریکا و عربستان خواهان برانداختن دولت بشار اسد هم، اما این کار از نیمه دوم 2012 به این سو غیر محتمل شده است. در کنفرانس ژنو دو درخواست چنین چیزی، یعنی انداختن دولت از سوی امریکا، یعنی تغییر رژیم در سوریه، این کنفرانس را با شکست روبرو کرد. در اینجا پیشنهاد امریکا این بود که ابتدا شرط گذاشت، ابتدا باید یک ترانزیشن، یعنی گذار، یعنی چه؟ یعنی تغییر رژیم، بنابراین کنفرانس با شکست روبرو شد. نیروی هوایی امریکا در افغانستان پیروز نشد. عزیزان آخرین خبرها رو بخونم که طالبان چطور داره پیشرفت میکنه. دست به کشتار، همین آخر همین دیروز دست به کشتار 100 نفر زد و یه منطقه رو کاملا اشغال کرد. و ما میدونیم که نتایج انتخابات افغانستان چی شد. آقای اشرف غنی رو آوردن، ولی مگه عبدالله و طرفدارش قبول میکنن؟ جنگ داخلی از طرف خود اینا در افغانستان آغاز خواهد شد. برای اینکه به هیچ وجه زیر فشار امریکا و حالا بعضی از کشورهای اروپایی فعلا تن داده عبدالله که بیاد و همکاری بکنه با اشرف غنی. ولی این قابل چیزه پیاده شدن و قابل تداومه به هیچ وجه. و از اون طرف طالبان دارن میان به دروازه‌های کابل دارن میرسن. این هم افغانستان و 12 سال یا 13 سال کشتار و نابودگری در اونجا، این نتیجه شه که حالا قرار آخر امسال نیروهای امریکا از اونجا بیرون بیان و ببینیم سرنوشت افغانستان چه خواهد شد. نیروی هوایی امریکا در افغانستان پیروز نشد و امکان پیروزیش در عراق و سوریه از آن هم کمتر است. برقراری آتش بس در سوریه اهرم‌های قدرتمند داعش را از دستش می‌گیرند. به محضی که یک چنین صلحی برقرار شد، داعش از هم فرو می‌پاشد. و بعد نیروهایی هستن، اگر الان به نیروهایی که در شهر کوبانی، خود نیروهای کرد، خود به اصطلاح شعبه در حقیقت پیکیکه که در به اصطلاح مال ترکیه که الان اومدن و داعش که داره به شهر کوبانی نزدیک میشه با تمام قوا، تمام اون سیمهای خاردار رو، تمام اون فنج یا حصاری رو که عزیزان اکساش رو باید ببینن، در واقع جنگندگان کرد ترکیه دارن از ترکیه به سوریه میان برای کمک به مردم کوبانی که الان داعش رفته به اونجا کمک حمله کرده و میخواد دست به قتل عام بزنه. بنابراین جنگنده هایی که از طرف امریکا اونا چیدن، هم ترکیه و هم امریکا، اینا رو گروه های تروریستی چیز کردن که بخشی از پی کی کی هستن که پی کی کی مال کردستان عراق، در حالی که اونا مال کردستان ترکیه هستن، اومدن به کمک اینها. یعنی به جای اینکه فرار بکنن از این طرف، از اون طرف ترکیه جنگنده هاشون میان به کمک به اصلا جنگنده های کرد که شهر کوبانی رو نذارن به دست این تروریست های آدم کش ضد بشر بیفته. امریکا رفته به اینا کمک کرده، معلوم نیست کجا رو داره بمبارون میکنه. مردم اونجا دارن فریاد میکشن که شما بمبارون های کجا رو دارید بمبارونه، چرا جلوی اینا رو نمیگیره که بیان شهر کوبانی رو بگیرن؟ وقت میخوان منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع اونجا برقرار بکنن. اینا واقعا میخوان علیه داعش بجنگن؟ نیروهای عرض شود که برقراری آتش بس در سوریه اهرم‌های قدرتمند داعش را از دستش میگیرن. شرایط کنونی کاری که داره امریکا میکنه از نظر داعش شرایط مناسبی است، چرا که دشمنانش دچار تفرقه. برای اینکه امریکا از یه طرف هم میخواد هر شبت که دولت سوریه رو بندازه، هم از طرف دیگه میخواد علیه داعش بجنگه. امریکا از شورشیان اعتدالی طرفداری میکند که به سختی وجود خارجی دارن، در واقع دارن تربیتشون میکنن و اینا، ولی یه مش مزدورن اینا. و در صورت تضعیف دولت سوریه در کوبانی، آنهایی که میجنگن نیروی YPG که همون PKK به اصطلاح بخش به اصطلاح عراقش باشه، یعنی مبارزین کرد سوریه‌ای که در امریکا آنها را تروریست اعلام کردن. از سوی دیگر ائتلاف Coalition of Willing، یعنی در حقیقت ائتلاف راغبان، یعنی اونایی که دلشون میخواد، در عمل به نظر نمیرسد راغب یا مشتاق مبارزه علیه داعش باشن. هیچ وقت، در حالی که آنها که به این ائتلاف راه داده نشدند، یعنی ایران، دولت سوریه و حزب الله به عکس اونهایی هستن که واقعا willing یعنی راغب هستن که علیه داعش مبارزه بکنن. امریکا میخواد علیه داعش بجنگه. حالا من نظر دنیس کوسینچ رو برای عزیزان میخونم. در کنگره امریکا یه زمانی آدمای استخونداری بودن که واقعا در برابر این سیاست های ضد انسانی می ایستادن. آدمای ما اون موقع داشتیم ویلیام فولبرایت که فوت کرد، رابرت برد که با آنچه یه آدم بسیار کنسرواتیوی از جنوب امریکا بود ولی در برابر جنگ عراق با تمام قوا در برابر اینا ایستاد. یک چنین آدمای استخونداری و از جمله دنیس کوسینچ که اینا هم در واقع آدم های استخونداری رو که میتونستن حرف دل مردم رو بزنن یا طوری بود که به اصطلاح در گذشتن یا در سانحه هواپیمایی از بین رفتن یا مثل دنیس کوسینچ با تغییراتی که در مناطق رأی گیری به وجود آوردن کنارشون گذاشتن. دنیس کوسینچ رو کنار گذاشتن با اینکه ما میدونیم یک یا دو بار حتی به اصطلاح کاندیدای ریاست جمهوری بود که انسان شریف واقعا. و هر شبت که حالا کسی در کنگره نمود، دو نفر که بعضی ها فکر می کردن که واقعا آدم های استخونداری هم، یکی برنی ساندرز که ادعای سوسیالیست بودن می کنه، چطوری آدم توزرد از آب در آمد در مسئله غزه و در مسئله وسا کشتار مردم غزه چطور به اصطلاح از اسرائیل طرف داری کرد، یکی هم خانم الیزابت وارن که اونم کلی امید بهش بود که این بیاد و به جای مثلا عصبت که هیلری کلینتون بیاد و رئیس جمهور بشه و اونم یه صهیونیست از آب در اومد. ما کسی نداریم. ولی ببینید دنیس کوسینچ در 24 سپتامبر یعنی دو سه روز پیش در کامن ترینز مقاله‌ای داره و میگه اهداف امریکا چی هم از حمله به سوریه و این حمله جدیدشون به عراق. الف برانداختن نوری مالکی که مخالف ادامه وجود ارتش و نیروهای نظامی امریکا در عراق بود. حالا باید ببینیم که آقای حیدر عبادی رو چه آوردن اصلا که این تن میده شاید تن داده باشه ولی به هر حال حالا صحبتش رو میکنیم که راجع به حمله به سوریه کاملا تن نداده برای اینکه در مصاحبه ای که در نیویورک داشت همین آقای حیدر عبادی افشا کرد که این دولت امریکا را هم قدری ناراحت کردی که یک قبل از حمله به سوریه به ما اطمینان دادند و گفتند که ما به دولت سوریه حمله نخواهیم کرد. نه تنها به ما گفتند که ما پیغام دادیم به دولت سوریه بلکه با دولت ایران هم قبل از حمله به سوریه مشورت کردن، صحبت کردن و قول دادن که به نیروهای دولت سوریه حمله نکنن. و ما میدونیم که خانم سمانتا پاور هر شبت که نمایندشون در زن صهیونیست واقعا هار اونم به نماینده سوریه قبل از حمله به سوریه اطلاع داده بود. بنابراین اینه که به اسلام میگن ما هیچ مشورت نکردیم ولی آیا به این وعده ها و قول هاشون پایبند خواهند بود؟ اونهایی که به اینا اطمینان میکنن بنابراین هدف اهداف امریکا در این حمله جدیدشون یک برانداختن نیروی مالکی بوده که ما میدونیم زیر بار کاپیتولاسیون نرفت، یعنی قرارداد به اصطلاح مسئولیت به اصطلاح حقوقی به اصطلاح سربازای کاپیتولاسیون عصبت که تن نداد و به همین دلیل هم به اصطلاح امریکا مجبور شد نیروهاشو به که حالا از در که بیرون رفت حالا از پنجره وارد شده. به یعنی الف به تغییر رژیم در سوریه به قول دنیس کوسینچ، یه هدفشون تغییر رژیم در سوریه است. دنیس کوسینچ کسی نیست که دور از اصطلاح خبرهای درونی دولت امریکا نباشه و جیم مسلح کردن کردها تا بتوانن از عراق جدا شوند و عراق را تجزیه کنن. سه تا هدف امریکا اینه. از حمله جدیدشون. مرحله دوم جنگ علیه سوریه وارد کردن 5000 مزدور اعتدالیست که در عربستان یعنی مرکز وهابیسم آموزش دیدن. این اعتدالیون جدید جای اعتدالیون قدیمی را که تبدیل به داعش شدن خواهند گرفت. قبلا همین داعشی ها رو میگفتن اعتدالیون، بعد داعش از آب در اومد. همه اینها هیچ کدومشون در واقع تمامشون به اصلاح افراطیون آدمکش و تروریستی هستن که اسم اینا گذاشتن اعتدالیون. شاید یکی از تعلیماتی که این 5000 نفر در عربستان یاد خواهند گرفت چگونگی سربریدن است، چرا که سنت سربریدن از عربستان آغاز شد. عربستان دوستیه که میخواد علیه داعش به جایده. سربریدن داعشی ها از کجا یاد گرفت؟ حالا من حتی دیوید کرپاتریک مال نیویورک تایمز از آن میکنه به این مسئله که این سنت از اونجا اومده. حالا قرار همین عربستان بیاد و داعش رو به حساب بمبارون بکنه. چه کسی اینا رو باور میکنه؟ حال عربستان و قطر که سالهاست علیه آنها، علیه تنها دولت سکولار در منطقه یعنی سوریه مبارزه کردن، به امریکا برای بمباران سوریه پیوستن. ISIS یا همین داعش هیچ گونه خطری برای امریکا به وجود نمی آورد، در حالی که اوباما در نطقش گفت که این بزرگترین خطر برای امریکا است. کنگره به بودجه جنگ و نه خود جنگ رأی داده است. این حالا از نظر حقوقی داره صحبت میکنه که کنگره امریکا به جنگ رأی نداده، فقط به بودجه رأی داده. هر شود که حمله به سوریه نقض قانون اساسی است و حمله امریکا به سوریه طبق تعریف تجاوز به یک کشور عضو سازمان ملل و این بمباران ها قبل از ماه نوامبر. بعدش مخمیه که چرا حزب دموکرات و آقای اوباما داره این کار رو میکنه؟ برای اینکه در انتخابات نوامبر پیروز بشه، باعث برد دموکرات ها در انتخابات مجلس. اما بعد از انتخابات مردم در خواهند یافت که چگونه فریب خوردن و در گیر جنگ دراز مدت دیگری شدن. برای جلوگیری از گسترش داعش راه‌های دیگری وجود داشت: قطع بودجه آنها، توافق با دولت‌های ایران و سوریه. راه مبارزه با داعش اینه. مقاله دیگری رو از خانم فیلیس بنیس میخوام بخونم برای عزیزان، شمال Institute for Policy Studies یا بنیاد مطالعات سیاستگری که در 24 سپتامبر اومده. تصمیم اوباما به بمباران سوریه نقص آشکار و عریان قانون و قوانین بین الملل، منشور سازمان ملل و در تناقض با قانون اساسی امریکاست. این کار با وعده او در سازمان ملل در یک سال پیش مبنی بر تغییر سیاست جنگ دائمی، همینطور که از جان به نطق سال گذشتهش که گفت ما جنگ دائمی نمیخوام و خودش دوباره یک جنگ دائمی، به هیچ کدوم این آدم به هیچ کدوم چه دروغ‌هایی به مردم امریکا گفت. هدف بیان شده از سوی کاخ سفید یعنی تخریب پایگاه‌های گروه افراطی داعش و خشن دا. اما شما نمیتوانید افراطی‌گری را بمباران بکنید و از بین ببرید. بمب‌های امریکا بر سر افراطی‌گری یعنی داعشی ها واقعا نمی افتد. در رقا، شهر تاریخی 2000 ساله، من نمی دونستم که این از شهرهای تاریخی سوریه است. شهر 2000 ساله با جمعیت 250,000 نفری می افتد روی مردان، زنان، کودکان، یعنی کسانی که هیچ گناهی نداشتند و پنتاگون دارد پستخانه ها، ادارات دولتی و ادارات دولتی را بمباران می کند و به همراه آن تلفات غیر نظامیان و نابودی یک شهر تاریخی رو به دنبال میاره. بمباران سوریه بدون اجازه کنگره، بدون اجازه سازمان ملل و در تقابل مستقیم با موضع دولت سوریه و این دولت این بحران رو وخیم‌تر. بعدش میگه که بمباران باید فوراً متوقف بشه، ابتکار دیپلماتیک از طریق سازمان ملل با شرکت تمام کشورهای منطقه باید برگزار بشه، صلح باید به وجود بیاد، آغاز مذاکره مستقیم با ایران و روسیه بر پایه مخالفت مشترک علیه داعش به همراه فشار ایران به دولت عراق تا از فرقه‌گرایی همین دولت جدید دست برداره و فشار بر متحدین دولت امریکا تو دولت‌های آنها از مسلح کردن و کمک کردن به داعش دست بردارن. راهش اینه. من به طور مختصر اشاره میکنم به مقاله دیوید کرپاتریک که اونم ببینید داد اونم در اومده. میگه که این مال 25 سپتامبر در نیویورک تایمز، میگه اسلام بیرحم، اسلام بیرحم داعش ریشه در سنت‌های خشک عربستان داره. اینا هیچگاه از عربستان چیزی نمی‌شن که در سال صدها نفر سر بریده میشن، هزاران نفر دست و پا و گوش بریده میشه، در زندان‌های عربستان چی می‌گذره؟ زنا هنوز هیچ حقوقی ندارن، قانون اساسی اصلا عربستان نداره و یک خانواده الان از سال 1916 این دوست نزدیک امریکاست، سربریدن از اونجا میاد. رهبران داعش اعتقاد به تعهد ایدئولوژیک محکم خود به وهابیسم را پنهان نمی کنن. این گروه عکس کتاب‌های درسی وهابیه منتشر شده در عربستان را در مدارس زیر کنترل خود پخش و تبلیغ میکنن، همون درسی که در عربستان هست دارن میدن. سنت وهابیسم این اعتقاد را پذیرفته است که برای پاکسازی امت مسلمان آنهایی را که غیر مؤمن تشخیص داده میشوند باید کش. خیلی ساده. در حقیقت تا حد زیادی خمینی هم همین عقیده رو داشت. پروفسور هیکل میگوید خشونت بخشی از ایدئولوژی آنهاست. برای القاعده، حالا تفاوتشون با القاعده چیه؟ که اینا چرا فوق العاده خطرناکتر است حتی القاعده؟ نه تنها از اخوان المسلمین، از القاعده هم خطرناکتر. برای القاعده خشونت وسیله برای رسیدن به هدفه، در حالی که برای داعش خود هدفه. یعنی خود این it's an end in itself، یعنی به اصطلاح خودش هدفه، فقط کشتن. اینان حتی حماس را غیر مؤمن و مستحق سربریدن می دانن، چرا که تن به آتش بس با اسرائیل دادن. یکی از نظریه پردازان جوان آنها ترکی بن علی 30 ساله در سایت خود فتوا می دهد که وظیفه هر مسلمانی اجرای فرامین خداست، آن هم فوری به درجا، نه تدریجی و با گذشت. اینم صحبتی که عرصبت که وزیر به قول پروفسور عماد شاهین که در دانشگاه جورج تاون رس میده تدریس میکنه، میگه این بدان معناست که یا با مایی یا علیه مایی. این جورج دبلیو بوش، منتها فرق داعش اینه که سر میگره، جورج دبلیو بوش با موشک‌های هل فایر گروه گروه و صد صد تکه پاره میکنه، و یا چیز هر دوشون در حقیقت میگن اینا هم داعشی هم، منتها تفاوتش اینه که اینا با وسائل مدرن، اونا با شمشیر و خنجر، و اونا تک تک، اینا گروه گروه هزار هزار مثل اسرائیل میکشن و زن و بچه و پیر و جوان رو تکه و پاره میکنن، سر نمیبرن. وقت عکساش تو نیویورکم شون نمیان، ولی یه دونه که سر میبرن داعش عکسش رو میندازن، مخصوصا اگر یه روزنامه‌نگار امریکایی یا اسرائیلی باشه، برای اینکه مردم رو تحریج بکنن. هر شبت که یا با مایی یا علیه مایی و باید به زندگیت خاتمه داشتشن. هر شبت که پروفسور هیکل میگوید هنوز هم در عربستان انتقاد از این نوع ایدئولوژی پذیرفته نیست. بنابراین ایدئولوژی ها همونه. من دلم میخواد اینا وضعیتی که الان هست و آخرین خبرها رو برای عزیزان گفتم که اینا اگر آغاز بکنن به منطقه پرواز ممنوع که الان سالهاست ترکیه از امریکا خواسته که منطقه پرواز ممنوع، مقدمه پرواز ممنوع عبارت از بین بردن به اصطلاح قدرت ضد هوایی دولت، یعنی حمله به آغاز برانداختن دولت سوریه خواهد بود. حالا خواهیم دید. بحثی که هست اینا میخوان برنامه لیبی رو شاید در سوریه پیاده بکنن. آیا برنامه لیبی در سوریه قابل پیاده شدنه؟ به نظر من پیاده شدنی نیست، به این معنا که فقط با حمله هوایی و مزدوراشون در پایین بتونن بیان و دمشق رو بگیرن. برنامه اینها عبارت از اینه که از جنوب اونهایی رو که در اردن تربیت کردن، چند هزار نفر، ما شمار دقیقشون ولی چند هزار نفر رو شیعه الان 2 سالی که در اونجا مشغول فعالیت و تربیت این هاست، از اونجا 40 مایل یعنی در حدود 6 کیلومتر بیشتر با دمشق فاصله ندارن و عزیزان میدونن که نیروهای سازمان ملل که در بلندی های جولان بودن اخیراً با حمله ای که همین تروریست ها بهشون کردن به گروگان گرفتنشون فیلیپینی بودن اونها رو برداشتن و الان در حقیقت اسرائیل و سوریه بین اینها هیچ فاصله ای نیست. اخیراً هم ما میدونیم که اسرائیل یه دونه از هواپیماهای سوریه رو سرنگون کرد و الان چندین باری که تا الان، بنابراین امکان این هست. اینا من دارم همینجوری از امروز صبح فکر میکردم که برنامه اینا عبارت از اینه که یک منطقه پرواز ممنوع در شمال برقرار بکنن که توجه معطوف به شمال بشه ولی حمله رو از جنوب آغاز بکنن که ممکنه اگر منطقه پرواز ممنوع چیز بشه راه رو باز میکنه برای اینکه اسرائیل هم وارد عمل بشه و از طریق نیروی هواییش شروع کنه به بمباران دمشق. همه این امکانات رو ما باید در نظر بگیریم و منطقه تفاوتی حالا که با لیبی داره. لیبی کشوری بود با 6 میلیون بیابونی فوق العاده ضرب پذیر و ارتشی نداشت. در واقع و ارتشش و دولتش واقعا کلی به اصلاح آدم های به اصلاح وطن فروش خودفروخته به اصلاح از دوست در اومدن که اومدن و به اصلاح از پشت در حقیقت به معمر قذافی و دولتش که واقعا نشون داد که دولت فوق العاده ضعیفی بود خنجر زدن از پشت و اومدن به دشمن پیوست. برنامه اینا این بود که سوریه رو همین بلا رو به سرش بیارن، موفق نشدن به این معنا که نتونستن بین ارتش و دولت سوریه اختلاف بندازن و بسیاری از سربازا و افسرایی که رفته بودن اون طرف و به این نیروهای به اصطلاح معتدل یا حالا هرچی ارتش آزاد سوریه و امثالان پیوسته بودن، بسیاریشون در عرض 2 سال یا 1 سال و نیم گذشته برگشتن برای اینکه به اصطلاح دولت سوریه بهشون در حقیقت بخشیدشون و گفت میتونید دوباره بیایید به جامعه چیز بپیوندی، هر شبت که فقط اونایی که دستشون به خون آلوده است و غیره و غیره اومدن دوباره برگشتن. و بعد عزیزان من پیشنهاد کردم صحبتها و نوشته های ویجی پراشاد رو، مصاحبه مفصلی که داشته با ایمی گودمن در حدود 2 هفته پیش و خوشبختانه آقای سهیل آصفی این رو ترجمه کرده و عزیزان میتونن در بایگانی اخبار روز اینو چیز بکنن پیدا بکنن که تفاوت بین لیبی و سوریه چیه. به این معنا که لیبی یا ارتشی نداشت و یا واقعا به دولت اعتقادی نداشت و افسراش یک مشت خیانتکار بودن، از جمله همین هفتر خلیفه که یکی از افسرها بود، ما میدونیم مأمور CIA شد که الان داره به اصطلاح با همین چیزا دارن می جنگن و تمام رشته لیبی رو دارن نابودش می کنن. مثلا سالهای سال مأمور چیز CIA بود در حالی که یکی از افسرهای ارتش ارشد لیبی بود. در سوریه اینطور نیست، یعنی در واقع ارتش با دولت مونده و وفادار به دولت مونده. این یک. دو، سوریه یک کشور 20 چند میلیونیه و بنابراین مثل لیبی نیست اونطور بیابونی باشه و غیره و غیره. ولی عوامل مهمتر عبارت از اینه: در غرب سوریه لبنان و حزب الله است و در شرقش عراق و ایرانه که اگر واقعا امریکا بخواد تغییر به اصطلاح سیاست بده و شروع کنه منطقه پرواز ممنوع به وجود بیاره و بعدش به اصطلاح حملش رو به دولت سوریه آغاز بکنه، در درجه اول حزب الله بیکار نخواهد نشست و بعدش باید ببینیم که عکس العمل ایران و روسیه چه خواهد بود. ما نمیدونیم پشت پرده چی گذشته. به ظاهر آقای روحانی تسلیم نشد، ولی ما نمیدونیم در پشت پرده آیا تن داده به این که فرضاً امریکا به دولت سوریه هم حمله بکنه یا نه. ولی بعید به نظر میرسه برای این که نفر بعدی حزب الله خواهد بود و لبنان، که اسرائیل مسلماً راه براش باز خواهد شد که بیاد جنوب لبنان رو تا رودخانه لیتانی بگیره، و نفر بعدی ایران خواهد بود. بنابراین عزیزان میدونن که این مذاکرات هم به جایی نرسید و آقای روحانی هم صحبتش کاملاً به اصطلاح ناامید کننده بود تا حد زیادی، و آقای لارنس فابیوس هم به اصطلاح اونم اطلاع داره، آقای فابیوسی که از نوکرای امریکاست به اطلاع داره، به جایی نرسید. یکی از پیشنهاداتی که به ایران کردن راجع به مسئله اتمی اینه که سانتریفوژا رو بذارید سر جاش بمونه، هر چند هزار تای دیگه هم که میخواهید چیز بکنید، منتها لوله هایی که بینشون هست اونا رو قطعشون بکنید که نتونن به اصطلاح رو اورانیوم رو غنی بکنن. ولی به مردم ایران بگید که آره ما هیچ به اصطلاح کوتاه نیومدیم، سانتریفوژا شما سر جاش، منتها لوله هایی که بینشونه اونا رو قطعشون بکنید. یعنی در حقیقت به اصطلاح غنی کردن رو از این طریق به اصطلاح متوقفش کنید به طور کامل و بگید که نه ما سانتریفوژمون هیچ چیزی رو به اصطلاح دیسمنتل نکردیم، بر نداشتیم. به هر حال این چیزاییه که باید ما دنبال بکنیم و ببینیم برنامه امریکا چیه، برنامه اسرائیل و عربستان و دوستانشون چیه، و از طرف دیگه عکس العمل روسیه و ایران و حزب الله چه خواهد بود و عکس العمل خود دولت سوریه. و بعدش هم هر شود که از این جهت اینا فکر میکنن که فقط با حملات هوایی و بعد دوستانشون همینا بیان و دمشق رو بگیرن، در حالی که به نظر من تفاوت با لیبی این بود که اونجا گرفتن ترابلوس بسیار راحت بود برای این تروریست های القاعده‌ای، در حالی که گرفتن دمشق به اون سادگی نخواهد بود و در نتیجه پای حزب الله و ایران رو به میدان خواهد کشید و این تبدیل به همون جنگی خواهد شد که سال گذشته همین آقای دمسی رئیس ستاد ارتش گفت اگه میخواید همه چیز ما آماده است که به سوریه حمله بکنیم. عزیزان به یاد بیارن سال گذشته تمام نیروی دریاییشون رو آورده بودن و در اونجا متمرکز کرد، ولی میگفت به عواقبش فکر کنیم که عواقبش همین خواهد بود که لااقل حزب الله وارد خواهد شد، احتمالش هست که در حقیقت ایران حالا به چه شکلی وارد خواهد شد، و باید ببینیم عکس العمل روسیه چه خواهد بود. یعنی پیاده کردن برنامه لیبیاییزه کردن سوریه تا الان که آدم فکر میکنه امکان زیادی نداره، و اگر بخواد یک، امریکا باید نیرو وارد بکنه، دو، باید وارد یک جنگ دراز مدت بشه که آیا مردم امریکا تحمل خواهند کرد یا نخواهند کرد. هر شبت که راجب محیط زیستم فقط یه اشاره بکنم که روز یک شنبه 21 سپتامبر دانشمندان گزارش دادن که تزاعد گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی در سال 2013 2.3% افزایش یافته و از این رو اقدامات انجام شده به هیچ رو جوابگوی کنترل افزایش گرمای اطراف کره زمین نیست. حالا ببینید این افزایش کمی کمتر از 2.5% افزایش دهه اخیره که شاید به دلیل کاهش تصاعد این گازها در چین باشد، که ما میدونیم اوباما و تمام اینها چین رو محکوم کردن. اونجا میزان در حقیقت گازهای گلخانه‌ایش خیلی رفته بالا، ولی کوشش داره میکنه که کاهش بده. تصاعد اون وقت گاز اکسید کربن در امریکا که در سطح جهانی 2.5% بوده 2.9% افزایش داد. بنابراین آلوده کننده اصلی چیه؟ در درجه اول ارتش امریکاست و بعدش 200 تا 250 میلیون اتومبیل و تمام کارخانجات آلوده کنندهش. هرچود که سازمان هواشناسی جهانی در گزارش جداگانه این نشست که میزان اکسید کربن فضا نسبت به سالهای پیش از انقلاب صنعتی 42% افزایش یافته. اینا ولی فقط من وقت چون داره به سرعت میگذره و بحث راجبه انحصار رو میخوام چیز بکنم، هر شبت که مردم امریکا همینطور که گفتم دارن بسیج میشن در دو زمینه. اولا چهره دیگه اون لالایی خوندن های آقای اوباما دیگه رنگی نداره برای مردم که تونست هم جنبش سیاهان رو سرکوب بکنه، هم جنبش لاتینوها رو، هم جنبش ضد جنگ رو. یک جنبش ضد جنگ داره کم کم و کم کم پا میگیره، بعدی که یک جنگ دراز مدت دیگه آقای اوباما آغاز کرد. جنبش سیاهان دوباره از شهر فرگوسان آغاز شده و داره پا میگیره. جنبش لاتینوها که آقای اوباما برای مسئله ایمیگریشن یا مسئله مهاجرین لاتینو در درجه اول کاری نکرد، بلکه یک دیوار آهنین ساخت و کشتار کرد مردمی رو که از مکزیک میان، دوباره آغاز خواهد شد. ولی از همه مهمتر من دلم میخواد گزارشی رو بخونم راجع به اوضاع اقتصادی امریکا. اینه که تعیین کننده است. سرنوشت در اینجاست، در درجه اول، نه اینکه در خارج تأثیری نخواهد داشت. پژوهش تازه این از Common Dream 25 سپتامبر درایدر فولتن این رو نوشته: رؤیاهای برباد رفته در بحبوحه ناامنی اقتصادی امریکاییان از پیشرفت باز ماندن. این تیتر مقاله است. پژوهش تازه این نشان میده که اکثریت مردم امریکا دید کاملا تیروتاری نسبت به آینده اقتصاد کشور دارن و باور خود را نسبت به رؤیای امریکایی از دست دادن. دلم میخواد این مسئله رؤیای امریکایی رو توضیح بدم برای عزیزان، چون من در جزوه‌ای که زیر عنوان چه خواهد شد که توی اون سایت mohit.gulshan.com عزیزان میتونن چیز بکنن راجع به سرنوشت رؤیای امریکایی 20 سال پیش یه مطلبی نوشتم از قول پروفسور والس پیترسون. هر شبت که یعنی چه؟ برای این که از نظر اقتصادی و از نظر فرهنگ مردم امریکا این مسئله American Dream یا رؤیای امریکایی یه چیز بسیار مهمی که باید باز بشه. همان گونه که در پیش اشاره شد، میان آغاز جنگ دوم جهانی تا پایان آن سطح تولید در امریکا 3 برابر شد. یعنی جنگ چطور اقتصاد امریکا رو نجات داد و مسئله بیکاری در این کشور از میان رفت، یعنی از 25% تقریبا به 0 رسید و زنها وارد بازار کار شدند. در 25 سال بعد از جنگ، یعنی 1973 48 تا 73 اوز میخوام 1948 تا 73 نیز به دلایلی که برشمردی متوسط رشد سالانه اقتصادی امریکا 3.7% بود. اینو من جلسه گذشته صحبت شو کردم و پال سویزی مفصل که دلیل شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ چی بوده. از این رو به قول پروفسور پیترسون رؤیای امریکایی در از این یکی دو نسل بخشی از فرهنگ این کشور شد. حالا ببینیم یعنی چه. هسته اصلی این رؤیا آن است که با جد و جهد فردی و سخت کوشی، با کسب دانش، با پسنداز کردن و فرا گرفتن قواعد بازی، یاد گرفتن یک کمی حق بازی، یک کمی دزدی، یک کمی تملق گویی، قواعد بازی، قواعد بازی the rules of game، یعنی یاد بگیری چجوری تو این جامعه زندگی بکنی، قواعد بازی میتوان به زندگی هرچه مرفه‌تری دست یافت. این جزء فرهنگ امریکایی شده بود. به دیگر سخن میتوان شغلی پابرجا و دائم با مزد و مزایای کافی داشت. این مزدها و مزایا نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر قدرت خرید افزایش و بهبود خواهند یافت. به مدت 120 سال قبل از 1973 فرهنگ این بوده و واقعیت هم داشته. میتوان صاحب خانه شد، میتوان صاحب وسایل راحتی، اتومبیل، ماشین، رخشویی، مکروه، رادیو، تلویزیون، هر شبت که میتوان از تعطیلات زمانی که من اینجا بودم کارگره امریکا 4 هفته تعطیل با حقوق کافی 4 هفته تمام این رؤیه ها برباد. میتوان از تعطیلات راحت و حقوق بازنشستگی مجری و بیمه پزشکی برخوردار. میتوان فرزندان خود را به دانشگاه فرستاد و به آنها نوید زندگی بهتری داد. میتوان در موقع دلخواست به مسافرت رفت، از تفریحات لازم برخوردار شد. همه اینا بوده. انظر شغلی میتوان به طور بیوقفه ارتقاء مقام پیدا کرد. بعدش وقت پروفسور پیترسون میگه حال باید دید آیا نظام موجود در 20 سال اخیر، یعنی بین 1973 تا 73 تا 1993 که این کتابش رو نوشته، اسم کتابش هست Silent Depression، موافق به تحقق این آرزوها شده است؟ بعد اون وقت من از نیویورک تایمز، از مجله فورچون یه نقل قول بود. طبق محاسبه اداره آمار کارگری از 3 میلیون کارگر که میان ژوئیه 1990 و پایان 1992 کار خود را از دست دادن، تنها 15% انتظار خواهند داشت دوباره به کار خود فراخوانده شوند. مجله فورچون 8 مارس 1993. در حالی که در رکودهای پیشین 44% از کارگران بیکار شده انتظار برگشت به کار پیشین خود را داشتند. همیشه کارگران بیکار می شدن ولی دوباره کارخونه صداشون می کرد که بیایید سر کارتون. اون موقع 44% این امید را داشت، الان 15. یعنی این ترتیب بسیاری از مشاغل برای همیشه از میان رفتن. حالا بعدش میگه که بسیاری از اینا رفتن کار دیگه گیر آوردن، اونتا با چه حقوق و مزایایی؟ تقریبا نصف. حالا من برمیگردم به کانتر پنچ مال امروز که زیر عنوان رؤیاهای برباد رفته عوض میکن. پژوهش تازه نشون میداد که اکثریت مردم امریکا کاملا دیده تیروتاری نسبت به آینده اقتصاد کشور دارن و باور خود را نسبت به رؤیای امریکایی از دست دادن. طبق گزارش بنیاد غیر انتفاعی پژوهش دین عمومی زیر عنوان عدم امنیت اقتصادی، افزایش نابرابری و تردید درباره آینده، تنها 40% از مردم امریکا هنوز به رؤیای امریکایی باور دارند. نزدیک به نیمی، یعنی 48% در این باورند که رؤیای امریکایی روزی واقعیت داشت اما امروزه نه. یکی دو تا آمار دیگه برای عزیزان بخونم تا ببینید که اینجاست که واقعا سرنوشت تعیین میشه. این از World Socialist Website هستش، مال 19 صفر جوزف کیستور. ثروت میلیاردرهای جهانی اکنون به 7.3 تریلیون دلار رسیده. 7.3 تریلیون دلار، 12 صفر جلوشه، بله 9 صفر، یعنی میلیارد نیست، تریلیونه، که 12% نسبت به سال گذشته افزایش نشان میدهد. شمار میلیاردرها اکنون 2325 نفر در سطح جهانیه. این شمار در سال 2013 2170 نفر بوده، یعنی اینقدر پایین، و در 2009 فقط 1360 نفر بوده، یعنی در دوران به اصطلاح رکود بزرگ. ولی در این سالها کاملا به اصطلاح تعدادشون رفته بالا، ولی 90% پایین مردم چی؟ به ازای هر 3 میلیون نفر از جمعیت جهان 1 میلیاردر وجود داره. عزیزان اینو دقت بکنی، ثروت این 2300 نفر 4.5 برابر کل ثروت نیمی از جمعیت کره زمین، یعنی 3.5 میلیارد انسانه. این 2300 نفر ثروتشون از 3.5 میلیارد مردم کره زمین بیشتره، 4 برابر نیمه اونا. اون وقت چند تا مثال میزن. شهر دترویت که کسری بودجش 330 میلیون دلاره، که به همین دلیل حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگرانش به شدت کاهش یافته، برشکسته شهر. یکی از عزیزان که تازه از دترویت اومده بود دیروز من باش صحبت میکنم که این شهر چه بر سرش رفته، و آب لوله کشی 1 میلیون نفر قطع شده، در حالی که با 1.22 ثروت میلیاردرها میتوان مسئله این شهر حل کرد. این داستانی که در اینجا داره میکسر، باید دید مردم امریکا تا چه تحمل میکنن. هدف اینا، و به نظر من یکی از دلایلی که اریک هولدر وزیر دادگستری داره استعفا میده، اینا برنامه هایی برای سرکوب دارن که این زیر بار نرفته. تن داد به خیلی از چیزها، واقعا یکی از کثیف‌ترین رئیس وزرای دادگستری یا اترنی جنرال بوده، ولی به این یکی تن در نداده، اینطور که معلومه. برای اینکه خب توی به اصطلاح سیویل رایتس و به اصطلاح حقوق مدنی سیاه و اینا کلی به اصطلاح چیز بوده. بنابراین اوضاع دنیا رو ما باید دنبال بکنیم که این جنگ جدیدی رو که آغاز کردن به کجا میخواد بره. این یک جنگ دراز مدته که ممکنه پای لبنان، پای ایران، پای عراق، پای روسیه و بسیاری از جاهای دیگر رو بیاره و تبدیل به یک مسئله فوق العاده خطرناک بشه. یعنی بحران اوکراین که حالا به طور موقت فعلا فروکش کرده، و این نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها مگه آروم میشینن در اوکراین؟ ممکنه پروشنکو رو بندازن، و بازم آتش بس رو بارها و بارها نقش کردن، ولی فعلا اونجا آتش بس تا حدی فعلا برقرار شده. حالا بحران عظیمی در خاورمیانه درست کردن که باید ببینیم این به کجا میره. ولی ما باید به ریشه کل این قضایا بریم. این نیست که ما فقط به همین اخبار بسیار اکتفا بکنیم و غیر و غیر. تا زمانی که ما سیستم رو نشناسیم، تا زمانی که ما امپریالیسم نفهمیم یعنی چه، تمام این تحلیلگرا آدم میبینه دیگه، از این خبرنگارای نیویورک تایمز گرفته تا بعضی از عزیزان دیگه ای که فرزند در همین جرس و پرس و اینا قلم میزنن، متوجه نیستن که واقعا چی داره میگذره. و در نتیجه باید بحثی رو من شروع کردم راجع به انحصار، دوباره برمیگردم که سیستم چرا تونست در قرن 19 در واقع خودش رو از حساب بحران‌های هزینه وجود نداشت و اون به اصطلاح رکودها یا بحران‌ها، اون موقع بهش میگفتن به اصطلاح کرایسیس، در حالی که واقعا بحران نبودن، یه رکود به اصطلاح دوره‌ای که بین 7 تا 10 سال به طور سیکلیک یا به طور چرخه‌ای میومدن و میرفتن. و همینطور که عرض کردم، هم مارکس و هم انگلس هی منتظر بودن که انقلاب بشه و فلان. البته انقلاب 1848 در اثر به اصطلاح اون عصبچه قحطی که در ایرلند به وجود اومده بود و بعدش اروپا را هم یه مقدار درگیر کرد، حالا باعث به اصطلاح مهاجرت میلیون ها ایرلندی به اصطلاح قاره جدید شد، عصبچه، ولی نتیجهشون به نتیجه به اصطلاح یه مقدار بحران های اقتصادی بود که انقلاب 1848-49 به وجود، ولی زود برطرف شد. مارکس متوجه شد، رفت تو کتابخونه به اصطلاح موزه بریتانیا که نشست و مجلات اکونومیست رو از شماره اول شروع کرد به خوندن. گفت که این اقتصاد دوباره رو اومده و انقلاب در واقع باید ببینیم حالا چی کار باید بکنیم. کارگرایی که باش کار میکردن گفتن نه، باید به انقلاب ادامه بدیم. گفتشون خب اوکی برید، در حال بگذاریم، این داستان دیگه ایه. ولی در اون زمان عرض کردم که چرا بحران هایی که به وجود می اومد فوق العاده کوتاه و زود گذر و چرخه‌ای بود. از 1873 عرض کردم که چرا به دلیل رقابت پایین افتادن قیمت ها، پایین افتادن قدرت خرید، در اینکه بیکاری به وجود اومده بود، علم و تکنولوژی که وارد شد و رقابتی که به اصطلاح تولید کنندگان با هم داشتن، ماشین تا حد زیادی اومد جای کارگرها رو گرفت و بعدش هم چون با هم دیگه رقابت میکردن قیمت ها اومد پایین. در واقع انحصار یکی از عکس العمل ها در برابر این پایین افتادن قیمت ها بود. حالا عرض خواهم کرد که قیمت ها رو در انحصار تعیین میکنن، چیز میکنن. بنابراین به همین دلیل بحران به وجود اومد از 1873 که دو پدیده برای علاج این در حقیقت ظاهر شد. یکی پدیده امپریالیسم، یعنی رفتن و تسخیر کشورهای دیگه برای ایجاد بازار، بازارهای تازه، کاملا آشکاره که من نقل قول آوردم از سیسیل رودز که تمام جنوب افریقا و رودزیا به اسم اون آقا بود، رودزیا که حالا زیمبابوه شده، از جهت که یک و دوم انحصار برای جلوگیری از رقابت و پایین افتادن قیمت ها که این داشت نرخ سودشون رو پایین می آورد و داشت داغونشون می کرد. بنابراین دو پدیده به وجود اومد که من راجع به انحصار صحبت کردم که با این عزیزی که من بحث داشتم از نیویورک تایمز مقاله مفصلی آوردم که اصلا انحصار یعنی چه، ولی بحث تموم نشد، ادامه میدیم. تا اینجا معلوم میشود که ابعاد تراکم و تمرکز سرمایه و گرایش به انحصار چیست و شتابی که به ویژه در چند سال اخیر به خود گرفته چه اندازه است، که از نیویورک تایمز من نقل قول کردم که این خبرنگارای نیویورک تایمز دیگه اونا دیگه نمیتونه آدم پیدا بکنه، یکی به اصطلاح انتخاب طبیعی دیدونشون میکنن این آیه رو. من میتونم چند تا خبرنگار برجسته نیویورک تایمز برای عزیزان اسم ببرم که عذرشون رو خواستم دیدونشون کردم. یادآوری این نکته در همینجا لازمه که در دنباله مقاله، حالا انحصار در خلاف آنچه که این عزیز میگه که نمیدونم دیگه کارتلی وجود نداره، اینها ترست هستن و با هم دیگه قرارداد نمیبندن، میخوام این رو عرض بکنم که با هم دیگه قرارداد میبندن، یعنی هم بر سر تعیین قیمت ها و هم سهمیه میزان تولید و تقسیم بازارها. در دنباله همین مقاله میخوانیم در نتیجه این رویدادها بسیاری صنایع به صورت شرکت‌های عظیم‌تر برمیان. انحصار یعنی چه؟ شرکت همجوری عظیمتر و عظیمتر میشن با شمار کوچکتر، که هر یک سهم بزرگتری از بازار را نصیب خود میکنن. حالا چرا میخوان بزرگتر بشن؟ دلیل داره. یکی از اهداف بنیانی ادغام شرکت ها و بلعیدن یک دیگر، گرفتن سهم بزرگتری از بازار در یک رشته تولیدیه و یا تولیدات پرشمار. هدف نهاییش منتها هر شرکتی انحصاره، یعنی موناپولی یا تسلط کامل بر بازار یک رشته، یک رشته از تولیدات. این وجود نداره که فقط یک شرکت تسلط کامل و بلا منازع داشته باشه، مگر در زمینه فرضاً الماس، شرکت دبیر که مال افریقای جنوبیه، مال خانواده آقای اوپنهایمر، تقریباً میشه گفت انحصار الماس در جهان رو داره، لااقل 90%، وگرنه بقیه اولیگاپولی هستن، یعنی انحصار ناکامل. و یا رساندن انحصار به درجه ایست که بتوان بازار را میان چند شرکت غول‌آسا تقسیم کرد، که اینو بهش میگیم اولیگاپولی و نه موناپولی. در اون صورت این مهمه، به طور معمول یک شرکت رهبری کننده وجود داره که نه تنها خطوط کلی قیمت ها، عزیزان به این دقت بکنن، اینجاست که من جواب به این عزیز میدم، بلکه تقسیم بازارها و تقسیم منابع خام اولیه، یعنی در حقیقت تخصیص به اصطلاح allocation of resources، بین خودشون اینا تقسیم میکنن کم و بیش. حالا عرض خواهم کرد که پروسش چجوریه. allocation of resources یا تخصیص به اصطلاح مواد و مصالح و معادن، بازارها و غیره و غیره در سطح جهانی را نیز تعیین میکنن. رابطه میان این حسارات هم چیه؟ نه به صورت رقابت آزاد، بلکه از طریق موازنه قدرت تعیین می شود. نکته فوق العاده مهمه، رقابت آزاد، آقای موسی غنی نژاد و امثال هم و امثال هم، آقای نولی و میلی و کیلی و عرصبت پجمان و پوژویان، و رقابت آزاد به هیچ وجه بر سر قیمت ها، بر سر allocation of resources. اینا حالا عرض خواهم کرد که چطور چه چیزی تعیین میکنه؟ قدرت، موازنه قدرت. و اتفاقا یکی از دلایل اجبار به هرچه بزرگتر شدن داشتن قدرت کافی برای مقابله با رقبای احتمالیه. وقت من یکی از مشاهدات خودم رو، ادغام دو بانک غول‌آسای نیویورک در اون سالها که خودم در نیویورک بودم، آشکارا نشان میدن که اگر بانک چیس منهتن بانک کمیکال را نمی بلعید، اون سالا حالا شده جی پی مورگن چیس، بزرگترین بانک امریکا اون موقع چیس منهتن بود که مال خانواده راکفلر، بعد کمیکال بانک روشه بانک خیلی بزرگ بود، بله ایرش تبدیل شد به جی پی مورگن چیس. ممکن بود سیتی بانک یا بانک آف امریکا اون را ببلعد و به عنوان رقیب قدرتمندتر در برابر چیس منحتن بیسته. این یه مثال که خود من اینه آورد. ادغام های چند تریلیون دلاری که در 20 سال اخیر صورت گرفته دقیقا در همین راستا و به دلائل بالا بوده است که هر کدوم قدرتمندتر بشن، که بتونن یک بزن محل بشن. این که آیا این ادغام ها موفق بشن یا نشن، باز هم بستگی به عظمت و قدرت شرکت داره. آیا میذاره دولت که اینا ادغام بشن یا نه؟ عزیزان اگر روزنامه رو دنبال بکنن، همین ادغام هایی که اخیراً شده، فرضاً تو دستگاه های ارتباط جمعی، تایم وارنر رو، هر شبه که ویاکام بود، کی بود؟ اومد خرید. غولاسان اینا اگه شد به عزیزان عرض میکنم که دستگاه های ارتباط جمعی امریکا دست کیا اولیگاپولی واقعیه و همه شون هم به اصطلاح پشت سیاست های دولت امریکا که عرض شد که جورج دبلیو بوش پیاده میکرد و الان جورج دبلیو بوش دوم یعنی آقای اوباما داره پیاده میکنه. هرچه عظمت یک شرکت بزرگتر باشد قدرت بیشتری دارد و در نتیجه برایی تصمیماتش چه در وال استریت و چه در دولت بیشتره، مخصوصا در دولت. همین آقای فیز در مصاحبهاش در سخنرانیش همین آقای اریک هولدر گفته they are too big to fail، یعنی انقدر این بانک ها بزرگه که ما نمیتونیم کارشون بکنیم، شما باید انقدر بزرگ بشه که too big to fail یا too big to jail به قول معروف، یعنی ما نمیتونیم محاکمهشون بکنیم، نمیتونیم بندازمشون تو زندان، وگرنه اقتصادمون رو از بین میبرن. بنابراین در دولت هم قدرتشون بیشتر میشه، به همین دلیلی که میخوان هرچه بزرگتر بشن. به طور مثال در همین مقاله نیویورک تایمز میخوانیم دولت، حالا این عزیزان دقت بکنم، سیاست ضد تراست خود را، چون قوانین ضد تراست هست، از مقررات معروفش خود را از مقررات معروفش که از ادغام بزرگ جلوگیری میکرد به تحلیل قابل انعطاف تر اقتصادی تبدیل کرده است، یعنی یواشکی کلاه شرعی میذاره، میذاره ادغام بشه که طبق آن به انحصارات بزرگ اجازه پیوستن به هم را میده. اما به قول همین روزنامه همیشه چنین نیست و دولت گاه جلوی این ادغام ها رو مطابق قانون توی جیومه میگیرد. ولی جالب است به شیوه عملکرد دولت دقت بکنه. اینا همش از نیویورک تایمز. به طور مثال دولت از ادغام 4 میلیارد دلاری شرکت آفیس دیپو و استیپلز، اینا دو تا شرکت بسیار بزرگن که نوشت ابزار فروشی های صدها هزار نوشت ابزار فروشی رو از بین بردن، برای اینکه اینا وسایل اداری و نوشت ابزار میفروشن، هم آفیس دیپو و هم استیپلز. این دو تا هم میخواستن با هم یکی بشن، منتها 4 میلیارد دلار بوده فقط، که بزرگترین عرصبت که بزرگترین شرکت های فروش وسایل اداری هستن جلوگیری کرد. بهانه یه دولت چه بود؟ در ادامه مقاله میخوانیم آقای پیتافسکی مسئول رسمی صدور جواز میگوید این معامله را از اون جهت رد کرده است که شواهد نشان میدهد در مناطقی که تنها یک سوپرستور وسایل اداری سوپرستور وسایل اداری وجود دارد قیمت گرانتر است. بنابراین انحصاری که از چیزاش اینه که قیمتها رو میبره بالا، قیمتها رو تعیین میکنه و مردم مجبورن از اونجا بخرن. پس یکی از دلایل انحصار تعیین قیمت هاست. حالا ببینیم اگه چند تا بودن آیا با هم رقابت میکنن بر سر قیمت ها؟ اینطور نیست، چرا که رقابت وجود نه. پس آقای پیتافسکی مسئله قیمت های انحصاری رو در مورد یک شرکت 2 یا 3 میلیارد دلاری نمیپذیرد. اما آیا میتواند از ادغام دو شرکت غولاسای هواپیماسازی و اسلحه سازی مکدونالد داگلس و بوئینگ جلوگیری کند؟ مکدونالد داگلس خودش شرکت هواپیمایی بزرگ بود، همون سالهای 90 توسط بوئینگ بلیده شد. حالا این جلوش میتونن بگیرن؟ بوئینگ میشه دولت بتونه جلوی بوئینگ رو بگیره؟ نیویورک تایمز به این پرسش چنین پاسخ میدهد: دولت برعکس بلعیده شدن 15 میلیارد دلاری شرکت مکدونالد داگلس توسط بوئینگ را تصویب کرد، زیرا دریافته بود که شرکت های هواپیماسازی گفته بودن این که این دو به هم بپیوندن یا جدا شوند فرقی نمی کنند. حالا معنای این حرف چیه؟ معناش اینه که این دو شرکت حتی پیش از پیوستن به هم بر سر بسیاری از مسائل از جمله تعیین قیمت ها تخصیص منابع و تقسیم بازار با هم توافق داشتن. حتی با شرکت های هواپیماسازی اروپایی توافق میکنن اینا. حالا این دوست ارجمند توی مقالش نوشته بود که دیگه بسیار مثل کارتل ها نیستن که مثل کارتل نفت که بشینن در اکناتری مثلا در انگلیس 1928 نشستن به یه قرارداد ایمان یه کارتل با هم دیگه عوض میخوام شرکت های نفتی رو میگم و یا مثل اوپک که بشینن با هم دیگه قرارداد ببندن با هم دیگه به اصلاح چیز بکنن به طور رسمی. آیا این توافق ها رسمی بوده است یا غیر رسمی؟ ولی ببینیم این چجوری صورت میگیره و آیا اگر غیر رسمی بوده است بنابراین امروزه در دنیا کارتلی وجود ندارد؟ توی جیومه جواب این عزیز را میدم. این مثال ها را از اون جهت در اینجا آوردم تا نشان داده شود که اکنون مدت هاست عظمت انحصارات به آنجا رسیده است که حتی تفاوت‌های اکادمیک بین کارتل، تراست، کمبیناسیون، سندیکا و غیره که زمان این همه بر سر آنها بحث می‌کردیم تقریبا به طور کلی از میان رفته. بسیاری از این توافقات کجا صورت می‌گیره؟ بسیاری از این توافقات یا در باشگاه‌های گلف و هم دیگه میرن گلف بازی می‌کنن، جاهایی که نه زنا راه دارن نه رنگین پوستا، فقط خودشون راه دارن. عزیزان باید بعضی از این بسرا چیزهای گالف رو برن در کنار اقیانوس آرام. عزیزانی که جاده یک رو میگیرن از سان فرانسیسکو تا لس آنجلس میتونن بعضی از این چیزهای بسرا گالف بازی رو ببینن که چه هتل هایی، چه ساختمون هایی. این توافقات یا در باشگاه های گلف یا مهمانی های مجلل و گرد همایی دوستانه توی جیومه صورت می گیرد. موقعی که می گوییم دوستانه، حالا یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که حریفان کوچکتر حرف بزرگترها رو گوش بکنن، یعنی مثلا شرکت گلف حرف اکسان موبیل رو تا زمانی که گوش بکنه، سلام دیگه گالف وجود نداره، تکساکو دیگه وجود نداره، همشونو بلعیدن شرکت‌های نفتی. در غیر اون صورت یا به حرف بزرگترها گوش میکنه، یعنی سلطه به تابعیت فقط در سطح کارگاهی نیست، فقط در سطح کشورها نیست، بین خودشونه. بزرگترها، کوچکترها باید حرف بزرگترها رو گوش کنه. در غیر این صورت چی کار میکنن؟ طبق قوانین بازار توی جیومه ترتیب آنها داده خواهد شد از طریق کاملا بازار. چطوری؟ یعنی یک یا چند شرکت آغاز به خرید سهام شرکت مورد حمله خود میکنن از طریق خرید سهامشون تا جایی که بین 6-15% از سهام اون شرکت را در اختیار بگیرن. اونگاه مطابق مقررات بازم تغییر مدیریت یا شیوه عمل کرده اون شرکت را میخوام. این در اون طبقات بالای این ساختمانای پرعظمت صورت میگیره. یا قبول میکنه اون شرکت کوچکتر، اون کوچکتره. در غیر اون صورت آن را تماما میبره. که اینا بهش میگن هاستایل تیک اوور. که اینا رو عزیزان اگر وال استریت رو دنبال بکنن از دهه 80 به بعد، موقعی که ریگان اومد، همین طور ادامه داشته. بلعیدن، هاستایل تیک اوور. راه‌های دیگر سر عقل آوردن شرکت مورد حمله، یکی پایین آوردن تصنعی قیمت هاست، اینا بهش میگن دامپینگ. و دیگری تبلیغات وسیع خرابش میکنن. فرضاً یه شرکت رو یه ماشین رو آتیش میزنن، میگن این انجینش اینجوریه، مثلا این ماشین تسلا که مثلا الکتریکی هستش. ماشین های الکتریکی رو چجوری هستن این بردن؟ تبلیغ کردن علیهش. دستگاه ارتباط جمعی دست خودشونه و حتی ایجاد مانع و فشار بر آن شرکت از طریق دولت. جنرال موتورز چون قدرتمند بود نجاتش دادن، ولی شرکتی مثل کرایسلر رو میتونن بذارن چیز بشه، از بین برن. حالا این یه مقدار از وجوه موناپولی و اولیگاپولی، یعنی پدیده انحصار. مکانیزم این رو من تا اینجا شرح دادم، بعد پیامدهاش رو باید ببینیم چیه تا برسیم ببینیم که امریکا الان در سوریه داره چه کار میکنه. بنابراین اینا رو دنبال میکنیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه هر شبت چیه و بعدش به سایت هم دانشجو تیوی و هم ifttv.com و هم به سایت خودم mohit.golshan.com که همین جزوهی رو که من دارم ازش میخونم عزیزان اونجا یه کمی پیچیده ممکنه باشه موقعی که میرن اونجا، ولی میشه گیرش آورد این جزوه چه خواهد شد. هر شبت که من راجع به تمام اینا در دهه 90 اینا رو باز کردم. هر شبت که سالهاست من فرصت نکردم بمیسم برای اینکه این برنامه ها واقعا وقت گیره. امیدوارم دوباره فرصت بکنم که آدم یه مقدار چیزایی رو روی کاغذ بیاره. بعدش هم عزیزان برنامه رو توی تویتر میتونن ببینن و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. به این ترتیب تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.